أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. همه عمر ما، شبان روز ما، مخصوصا شب و روز جمعه ما بیشتر از سایر ایام سال گره بخورد به توسل و ذکر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و در این شب و روز جمعه بوی ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش از همه ما استشمام بشود نزد ملکوتیان و عرشیان و اولیاء الله ان شاء الله، به برکت تقدیم ثواب صلوات به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدامهم. خب شب جمعه است و هم شب ولایت هست و هم شب امام زمان علیه السلام، هم شب زیارتی آقا امام حسین علیه السلام هست و هم شام ولادت حضرت سیده زینب سلام الله علیها، حضرت فاطمه صغرا، زینت امیر المؤمنین، اسوه حیا و پیشوای اهل صبر و یکی از اصحاب خاص سید الشهدا و از اون افرادی که در جریان کربلا محور و قطب بودند، از ارکان واقعه کربلا هست، شخصیت عظیم این بانو ان شاء الله امشب به همه ما توجه و نظر ویژه بفرمایند و به عظمت این مجلس و جلساتی که در همه اقصا نقاط این عالم به سبب این ولادت گرفته شد و به جهت عرض ادب و ارادت به این بانوی بزرگوار برقرار شد، ان شاء الله در اون گوشه ها و اون ذرات در این جلسات حضرت زینب سلام الله علیها به ما هم عنایت ویژه‌ای بفرمایند، هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه باز هم صلوات خط بفرماییم. الله صل علی محمد و آل محمد. از امور قطعیه و ضروریات مسائل قرآنی، بلکه عقلی بلکه فطری، ما به عقلی و فطریش فعلا کاری نداریم، از مسائل قطعی قرآنی و مسائل ضروریات روایات این هست که محبت مؤمنین واجب است، ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر، تولی مؤمنین واجب است، همونطور که براءت و بیزاری از کفار و منافقین و مشرکین هم واجب است. این از قطعیات قرآنی است، از ضروریات مذهب هست. ان المؤمنین بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین با هم دیگه ولی هستند، دوست هستند، 100% است، قطعی است، جای شک و شبهه نداره. یک خانواده یگانه است به نام خانواده اهل ایمان، اینها همه با هم برادر هستند، همه مؤمنین از ابتداء عالم هستی تا انتهای عالم هستی، حتی این برادری و این اهل یک خانواده بودن شامل جمادات و نباتات و حیوانات و ملائکه و جنیان و اینا همه میشه.
برادرانی از جن، برادران از ملائکه، از حتی گیاهان، گفتم سنگ ها، همه موجودات در یک نگاه کلی، جمیع مؤمنین، همه اونهایی که ولایت خدا و اولیای خدا رو پذیرفتن، اینا همه با هم یگانگی و همخانوادگی دارن. یک همخانوادگی اصیل، بسیار بسیار این خانواده، خانواده اصیلتر و مستحکمتر و به هم وابسته تری از این خانواده های ظاهری دنیاوی. این خانوادگی ایمانی اصلا حالت ابدی دارد، اصلا زوال پذیر نیست، امکان نداره زوال پیدا کنه. مؤمنین همیشه با هم برادرن، حتی در بهشت هم اینها علل ارائک، روی اریکه ها و تخت ها و اینها سریرها می نشینند و متکئین علیها متقابلین، تکیه میزنن رو در روی هم، با هم صحبت میکنن، هم رو زیارت میکنن، و این رابطه ایمانی و محبتی و ولایی که بین مؤمنین هست الی الابد ادامه پیدا خواهد کرد. حتی در درجات بهش در روایات داریم مؤمنین درجه پایین تر در بهش که اجازه ندارند به درجه بالاتر بروند و شوق زیارت برادران مؤمنی که در درجات بالاتر هستند را پیدا میکنند، خداوند تبارک و تعالی به اون مؤمنین درجه بالاتر اذن میدهد که به درجه پایینتر تنزل کنند، تا اینکه این برادر مؤمن درجه پایینتر بتواند در درجه خود برادر مؤمن درجه بالاتر را زیارت کند. لازم نیست هم درجه باشند که هم را زیارت کنند. همه مؤمنین با هم دیگه در ارتباط هستند و خواهند بود. روایات هم زیاد داره این موضوع. فرمود ان روح الله واحده خرجت من اند واحد و تتفرق فی ابدان شتا و سیعود و اند واحد. روح خدا، نور خدا، یا ان نور الله یادم نیست، در اختصاص شیخ مفید هست. نور خدا یا روح خدا یک حقیقت یگانه است که از نزد یگانه ای بیرون آمده است و در بدنهای متعددی متفرق شده است. بدنها مختلفه، مجالی، مجلاها، محلها متعدد است، اما اون حقیقت ایمانی که در مؤمنین قرار گرفته یگانه است. اون حقیقت ایمانی نور لا اله الا الله است، نور محمد رسول الله و علی ولی الله است صلی الله علیهما و آلهما. این نور از نزد اولیاء خدا، از نزد پیغمبر اکرم که اون یگانه حقیقی عالم امکان هستند، خارج می شود و در ابدان متعدد، اون بدنهای مختلف مؤمنین منتشر می شود و بعد هم مجدد به اون مبدأ بر می گرده. پس مؤمنین همه با هم یک خانواده هستند، اما و باید همدیگر دوست بدارن. این قطعی است که باید همدیگر دوست بدارن و نسبت به هم ولایت دارن و نسبت به هم حقوق دارند، حق دارند. حق یعنی چی؟ حق یعنی آنچه که ثابت است. شما به گردن من یک حقوقی دارید، من به گردن شما یک حقوقی دارم. برادران ایمانی وابسته به شرایط مختلفی دارن، اما به هم حق دارن. این قطعی است. و از قطعیات و ضروریات و مسلمات دیگر این هست که مؤمنین اختلاف درجات دارن. قرآنیه این مطلب. مؤمنین درجاتشون مختلف است، همه در یک درجه نیستن. هم قرآنی است، هم روایی، هم عقلیه، بدیهی اصلا این مسائل، همه قبول دارن. شما میبینید در قرآن صحبت از صلحا هست، صحبت از سابقین هست، سابقون، از سابقون است، اصحاب میمنه هست، اصحاب المیمنته، ما اصحاب المیمنه، از سابقون، از سابقون هم هست، تابعین هست، تابعین، الذین یعلمون، لا یستوی الذین یعلمون، علما و اولو الالباب، صاحبان لب. اینا درجات مختلفه، اوصاف مختلف هست. هر کسی از این درجات بهره‌ای داره، درجات داره. وقتی درجات مختلف شد، حقوق هم مختلف می شود، ولایت هم مختلف می شود، محبت هم مختلف می شود، وظائف هم تفاوت پیدا می کند. طبعا اون کسی که نزد خداوند تبارک و تعالی و به تأیید خداوند در عالم واقعیت درجه ایمانیش بالاتر هست، حقوقش، وظائفش، ولایتش برای ما مساوی نیست با اون کسی که درجهش پایین تر هست. این خانواده گفتیم یک خانواده هست، اما بالاخره خانواده برادر بزرگتر دارد، برادر کوچکتر دارد، هر کسی یه وظیفه‌ای داره، یه حدی، اندازه‌ای داره. و چون افرادی که در درجات بالای ایمان هستند، معنای بالاتر بودن اونها تقرب بیشتر اونها به خدا و اولیای خداست، بنابراین اونها بیش از بقیه محبوب خدا و اهل بیت هستند. و چون ما وظیفه داریم تابع خدا و اولیای خدا و اهل بیت باشیم، باید ما هم اونها رو بیشتر دوست بداریم. چرا؟ چون خدا اونها رو بیشتر دوست داره. چرا خدا اونها رو بیشتر دوست داره؟ چون درجه شون بالاتره. هر کس در ایمان درجاتش بالاتر هست، تقربش بالاتر هست. هر کس تقرب بیشتری به خدا و اهل بیت دارد، بیشتر محبوب خداست، یعنی خدا بیشتر او را دوست می‌دارد. و ما هرگاه بفهمیم که خداوند تبارک و تعالی فردی را از فرد دیگری بیشتر دوست دارد، ما هم وظیفه داریم او را بیشتر دوست داشته باشیم. و این دوست داشتن بیشتر وظایف بیشتر می‌آورد. گاهی حتی این حقوق به حق اطاعت می‌رسد. یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی اون مؤمن در درجات ایمان انقدر رفته بالا که حق پیدا کرده بر گردن من که من از او اطاعت کنم. روشنه یا نه؟ الان ما با هم برادریم، اما اطاعت بنده بر شما واجب نیست، اطاعت شما هم بر من واجب نیست، اما حقوق دیگه‌ای به گردن هم داریم. اگه من نیازی پیدا کنم به شما رو بیارم و شما بتونید، وظیفه دارید برآورده کنید، وظیفه شرعی دارید، نه اینکه من به گردن شما به گردن من بذاری نیست، خدا به گردن من گذاشته. اگر شما یک نیازی، یک مشکلی، حاجتی، مسئله ای داری و از من کمک میخوایی، گاهی مشورت میخوای، گاهی پول میخوای، گاهی شغل میخوای، بنده از شما میخوام مثلا، یا شما از من، فرق نمیکنه. مشکل قرض الحسن میخواد، میگه ماشینمو هول بده، یه فنی داری بلدی بخاری منزل رو درست کنی، تعمیر کنی، من بخاری منزلم به مشکل خورده، نمیتونم کار دیگه ای کنم، راهی ندارم، به شما مراجعه میکنم به عنوان برادر دینی و شما میتونی این مشکل رو حل کنی، وظیفه داری حل کنی، این حقه. اما آیا حقی که من و شما به گردن هم داریم تا حدی هست که هرچه من گفتم تو اطاعت کنی؟ نه. آیا حقی که من به گردن شما دارم تا این حدی که شما جانتو فدای من بکنی، من جانم رو فدای شما بکنم؟ نه. مثلا من دارم غرق میشم، آیا شما وظیفه داری، میدونی اگه بیای خودت هم غرق میشی، ولی من نجات پیدا میکنم، وظیفه داری این کارو بکنی؟ به قیمت غرق شدن خودت و از دست دادن جان خودت، جان برادر مؤمن تو نجات بدی؟ نه، چنین وظیفه ای نداری، واجب نیست. اما اگر این برادر مؤمن رفت بالا، رفت بالا، همینطور هر چی درجهش میره بالاتر از من، هی حقش بیشتر میشه، حقش بیشتر میشه، تا به یک جایی میرسه که اطاعتش واجب میشود. ان رسول الله آخا بین سلمان و ابی ذر و شرط علی ابی ذر ان لا یأسی سلمان فی شیء. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، بین حضرت ابوذر و حضرت سلمان برادری برقرار کردند و شرط کردند بر ابوذر که سلمان را در هیچ امری اسیان نکند. اطاعت سلمان بر ابوذر واجب می شود. و آخا بینهما، بین اینها برادری برقرار کردند، یعنی در نظام برادری گاهی کار به جایی می رسد که اطاعت برادری بر برادر دیگر واجب می شود و معصیت او معصیت خدا می شود. این از حقوق مهم هست. و گاهی کار به جایی می رسد که زیارت او واجب می شود. شیعه نیست کسی که بگوید من به زیارت اصحاب سید الشهدا نمی روم. شیعه نیست. شیعه نیست کسی که بگوید من به زیارت حضرت ابوالفضل نمی روم. یعنی می توانم و نمی روم. به زیارت حضرت زینب می توانم و نمی روم. به زیارت حضرت سلمان می توانم و نمی روم. شیعه نیست. مالک اشتر، بزرگان، اصحاب بزرگ اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها، گاهی برادر مؤمن، درست زیارت من و شما نسبت به همدیگه مستحبه و بسیار فضیلت داره، مؤمنی به زیارت برادر مؤمنش بره، به خانه او بره، بسیار فضایل عجیب و غریب داره، زیارت خداست در روایات داره، اما واجب نیست شخص من زیارتش بر شما واجب باشه، شخص شما زیارتش واجب باشه. اجمالا برادران دینی با هم در ارتباط باشن، به زیارت هم برن، فضایل زیاد داره. اما بعضی اشخاص در این برادری دینی، در این درجات ایمانی انقدر بالا می روان، شخصا زیارتشون وجود پیدا می کنه. ماش نسبت به شخص او باید اعتقاداتی پیدا کنیم. ما نسبت به شخص حضرت ابوالفضل علیه السلام باید یک اعتقاداتی داشته باشیم. لذا در زیارتنامه حضرت عرض میکنیم اشهدو لک به تسلیم و تصدیق و الوفا. من شهادت میدهم، یعنی من اعتقاد دارم که شما اهل تسلیم بودی، اهل تصدیق بودی، اهل وفا بودی، یعنی وظیفه اعتقادی منه. شهادت میدهم برای شما به این که بذلت مثلا جهت غایت الجهود، تمام تلاشتو کردی، غایت المجهود، همه تلاشتو کردی، شهادت میدم. یعنی باید نسبت به این شخص شهادت بدی، وظیفه اعتقادی داری. پس گاهی درجات ایمانی انقدر بالا میره، حق اطاعت میآورد، حق زیارت میآورد، حق معرفت میآورد. باید بشناسیش، مقاماتش رو باید بشناسی. منظارها عارفن به حقها، باید بشناسیش، باید معرفت به حق حضرت معصومه داشته باشی. از جمله اون بزرگان حضرت زینب سلام الله علیها هستن که این حقوق رو دارن. اطاعت حضرت زینب سلام الله علیها بر فرض این که امری بفرمایند واجبه. زیارت حضرت زینب سلام الله علیها بر فرض این که فرد قادر باشد واجب است. غیر از زیارت، معرفت حضرت زینب سلام الله علیها واجب است، هر کسی به اندازه خودش. حالا در مورد این معرفت یکی دو تا نکته میخوایم بگیم. معرفت حضرت زینب سلام الله علیها یک نکته قاعده کلیدی مهمی میخوایم بیان کنیم انشاءالله بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. و اون این هستش که وقتی میخواییم معرفت پیدا کنیم به بزرگان عالم و به هر موجودی و به هر کسی، حتی باید مراقب باشیم که ما نه غلو کنیم نه تقصیر، باید زیاده روی نکنیم. حضرت زینب سلام الله علیه رو نباید طوری توصیف کنیم و تعریف کنیم و بشناسیم که مخلوط بشه با حضرت زهرا سلام الله علیه، اشتباه گرفته بشه. نه، همونطور که اهل بیت نباید طوری تعریف کنیم و توصیف کنیم که با خدا اشتباه گرفته بشه. اما نباید تقصیر هم بکنیم. معمولا در جهت غلو و تقصیر عموم بشریت، یعنی از یهود گرفته و نصارا گرفته و مسلمان ها گرفته، حتی در داخل دایره جهان تشیع و کسانی که در این مسائل اعتقادی بحث کردن و صحبت کردن، نوعاً اینقدر از غلو فرار کردن که به تقصیر مبتلا شدن، ناخواسته بوده اما مبتلا شدن. عمدی در کار نیست، اما کوتاه نگری حاکم شده بر بسیاری از کتابها، نوشته‌ها، نویسنده‌ها. لذا وقتی صحبت از معرفت حضرت زینب سلام الله علیها مطرح می شود، هر شیعه ای معمولا نوعاً انسان ها معارف کوچک میاد در ذهنشون، جرأت نمی کند بگوید حضرت زینب سلام الله علیها کیست. باب الله هست، حضرت زینب سلام الله علیها عین الله هست، لسان الله هست، ید الله هست، حجت الله هست، نور الله هست، روح الله هست. جرأت نمی کنه. چرا؟ میگه غلوه. چرا غلوه؟ میگه اهل بیت نور الله هست. خب ایشون نور نور الله هست. چقدر روایت داریم؟ ان الله خلق المؤمن من نور عظمته و جلال کبریائه. خدا مؤمن را از نور عظمت خودش آفریده. این حدیث شامل حضرت زینب نمی شود؟ اگر بگیم ایشون نور الله اشتباه گفتیم؟ بگیم ایشون کبریاء الله، جلال الله؟ روایات متعدد داریم در کتب معتبر. پس ایشون نور نور الله هست، باب باب الله هست، ید ید الله هست، دست دست خداست، دست خدا سید الشهدا است، امام سجادن، ید الله هن دیگه. دست این دست باز حضرت زینب سلام الله علیه هستن. این خداوند تبارک و تعالی جاری می کند فعل خود را، در حدی البته نه مطلق، در حدی، در مقاماتی، در جایگاه های محدود، نه مطلق، مطلقش مال اهل بیته. ف فعل خود را جاری میکند به دست حضرت زینب سلام الله علیها. یعنی اگر حضرت زینب سلام الله علیها کاری انجام دادند، اون کار نسبت میدیم به خدا، میگیم خدا انجام داد. آقا این حرف خیلی وحشتناکه. هیچ وحشتناک نیست، همه شما اعتقاد دارین، آیه قرآن هم داره و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این همین اتحاد فعلیه. تو تیر پرتاب نکردی آن زمان که تیر پرتاب کردی، بلکه خدا تیر پرتاب کرد. خطاب به پیغمبر اکرم شامل مؤمنین هم میشه. کسی که در جهاد به دستور پیغمبر اکرم به اون هدفی که پیغمبر اکرم فرمودن تیر میاندازد، خداوند به این فردم خطاب میکنه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یعنی این فعل فعل خداست، به دست او جاری می شود. چطور خداوند تبارک و تعالی فعل توفی نفس را، گرفتن جان را، به دست چه کسی جاری می کنه؟ بگید. عزرائیل، ملک الموت. و ملک الموت این فعل را به دست چه کسانی جاری می کند؟ تتوفاهم الملائکه. باز ملک الموت اعوانی دارد، انصاری دارد، زیر دستی هایی دارد. در این حال وقتی ملک الموت به او دستور میده که شما برو جان فلانی رو بگیر، اون ملک زیر دست میره جان اون رو میگیره. خدا در قرآن فرموده الله یتوفی الانفس، خدا جانها رو میگیرد. ببینید فعل فعل خداست، از مجالی متعدد همینطور عبور میکنه، میاد پایین میاد پایین میاد پایین. هر جایی که اذن خدا هست و رضایت خدا هست، اون فعل فعل خداست که از این مکان و از این مجلا و از این محل آشکار شده. پس ما وقتی چنین چیزی رو برای ملائکه قائلیم و در روایات داره المؤمن و افضل من الملک المقرب، مؤمن از ملک مقرب افضل است، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها از جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل افضل هستند، چطور ما انکار کنیم که خداوند فعل خودش رو به دست حضرت زینب سلام الله علیها جاری کنه؟ هیچ جای بعدی نداره. پس میشه ید ید الله، دست دست خدا. این اتفاق میفته دیگه، این مطلب قرآنیه. منتها چون ما همیشه به طرف کوتاهی صحبت کردیم و مذاکره کردیم، این طرف وقتی صحبت میشه فکر میکنیم غلوه، میخوایم انکار کنیم، در حالی که این اشتباهه. پس او باب باب الله هست، یعنی باب امام حسین، همه قبول دارن. ید ید الله، عین عین الله، لسان لسان الله، نور نور الله هست. این مقام حضرت زینب سلام الله علیها است. همه شؤونات حضرت زینب سلام الله علیها رو میشه بر مدار توحید تعریف کرد. توحیدی، فعل او فعل خداست، رضایت او رضایت خداست، غضب او غضب خداست. چون شیعه خاصه، شیعه کامله، خودش را فانی کرده، هرچه در او هست نور امام حسین است. مقام این چنینی میشه، میشه توحیدی تعریف کرد، میشه نبوی تعریف کرد، هرچه هست رضایت رسول الله، میشه ولوی تعریف کرد، هرچی هست ولایت اهل بیته. مقامات برای ملائکه هم هست، قرآنی هم هست، برای اهل بیت در رتبه های بالاتر هم هست. پس ما باید سطح بحث رو در نظر بگیریم. آقایون دقت کنید، اون خطایی که اون نکته که در حقیقت بعد از صلوات گفتم میخواستم بیان کنم که در بین صحبت فراموش کردم، حالا مجدد یاد آمد، اینه. بحث در بحث آمد، فراموش شد، میخواستیم اینو مطرح کنیم. ما باید سطح بحث رو، پایه بحث رو از ابتدا به پایین نذاریم. مثلا میخوایم در مورد امیرالمومنین علیه السلام کتاب بنویسیم و میخوایم از حق امیرالمومنین دفاع کنیم و میخوایم امر امیرالمومنین رو احیا کنیم، از کجا شروع کنیم؟ مثلا بگیم امیرالمومنین مسلمان بود، ها اینجا خوبه شروع کنیم؟ خوبه؟ خوب نیست، مناسب نیست. آقا اسلام امیرالمومنین که اصلا محل صحبت نباید باشه که. امیرالمومنین مسلمان نبود؟ چرا مسلمان بود. مؤمن نبود؟ بود، اول مسلمان بود، اول مؤمن بود. اما ما بحث رو از اینجا شروع کنیم؟ نه، این دیگه باید در جامعه شیعه بلکه در اسلام حل شده باشه، از این عبور باید کرده باشیم. حالا بحث امیرالمومنین مثال زدم برای اینکه واضح بشه. بیایم یه رتبه پایین‌تر، می‌خوایم برای حضرت ابوطالب کتاب بنویسیم، 300 صفحه 400 صفحه، یک جلد دو جلد سه جلد، همش اسلام دارد، اسلام دارد، مؤمن بود کافر نبود، مؤمن بود کافر نبود. آقا این سطح بس پایینه، این پایه بس نباید اینجا گذاشته بشه. در مورد حضرت ابوطالب شما صحبت کن، بگو پیغمبر بود یا نبود، افضل از انبیا بود یا نبود، از اینجا شروع کن بحث رو. متاسفانه یکی از مشکلات مجادله با مخالفین و منکرین و صاحبان مقالات فاسده و آراء کاسده، یکی از مشکلات اینه که این فردی که اهل حقه ناچار میشه به زبان و مشترکات او صحبت کنه، سطح بحث و پایه بحث از ابتدا پایین گذاشته میشه. خوب است در مورد حضرت زینب سلام الله علیها صحبت بشود بر این که آیا حضرت زینب از حضرت مریم افضل هست یا نیست، آیا از انبیا افضل هستن یا نیستن، در این موطن بحث بشه. آیا مقامات توحیدی در حضرت زینب سلام الله علیها چقدر تجلی کرده، چه مقدار، به چه کیفیت، اینجا بحث بره در ارتباط این بانوی بزرگوار با مقامات توحیدی، با اسماء و صفات خداوند، نه اینکه سطح بحث انقدر بیاد پایین انقدر بیاد پایین میگیم حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا خلاف رضای خدا انجام ندادن، بی صبری نکردن، بی تابی نکردن، صبر کردن. البته صبر مقام بسیار بلندی است، اما اون صبری که معمولا ما تعریف میکنیم طوری میشه که با مادر شهید مساوی میشه، میگیم مادر فلان شهید زینبوار صبر کرد. آقا این کجا و اون کجا، این مصیبت کجا اون مصیبت کجا، این بانو کجا اون بانو کجا. مادر شهید البته عظمت داره، مقام داره، اما اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون صبری که ما میفهمیم کوتاهه، این یعنی پایه بس از ابتدا از پایین گذاشته شده. اما شما هیچ وقت برای مادر شهید نمیگی او افضل یا انبیا، میگی؟ نه. چرا؟ چون اونجا مطرح نیست، همه میدونن مطرح نیست مادر یک شهید معمولی. اما اگر برای حضرت زینب سلام الله علیها این صحبت ها مطرح بشود، جایگاه ها مخلوط نمیشود، چون گفتیم وقتی مؤمن در درجات ایمان میره بالا حقش هم بیشتر میشه. اولین حقی که حضرت زینب سلام الله علیها به گردن ما دارن این که ما حضرت بشناسیم، معرفت پیدا کنیم، این مهمترین حقه. چون تا معرفت نیاید محبت به اندازه کافی و صحیح نمیاد، تا معرفت نیاد اداء حقوق انجام نمیشود. فردی فرض کنید در جلسه هست، مثلا اولین خیر شهره، خیر واقعی، اولین خیر شهر، فرض کنید تو جلسه ما نمیشناسیمش، وارد جلسه میشه، به پاش بلند میشیم؟ نه. یه چایی مثلا ممکنه بهش ندیم، احترامش نکنیم. چرا؟ چرا متناسبه با شأنش باهاش برخورد نکردیم؟ چون نمیشناسیمش. اما اگر بشناسیمش، خیر هم بفهمیم یعنی چی، صدقه هم بفهمیم یعنی چی، دستگیری از ضعفا هم بدانیم، یعنی هرچی معرفتمون بیشتر بشه، وقتی اون فردی که داره این کارهای عظیم رو انجام میده وارد میشه، ما بیشتر احترامش میکنیم. پس اداء حق او منوط است به معرفت او. برای بزرگان عالم هم همینه، برای امام زمان علیه السلام هم همینه، برای اهل بیت هم همینه، برای حضرت زینب هم همینه. پس اولین حقی که اونها به عنوان برادران بزرگتر در دار ایمان و در خانواده ایمان به گردن ما دارن این هست که ما بدانیم معرفت اونها چیست، جایگاه اونها کجاست، مقام اونها چیست، نقش اونها در عالم چیست، که حالا این رو در قسمت آخر در دقایق آخر تقدیم خواهم کرد، که جایگاه حضرت زینب سلام الله علیها رو بشناسیم چه جایگاهی دارن. چون صحبت از حضرت ابو طالب مطرح شد صلوات الله علیه، این آیه کریمه به ذهنم آمد، اینم بخونیم. و وجدک، بسم الله الرحمن الرحیم، و وجدک عائلا فاغنا. یکی از آیات کریمی قرآن هست در ارتباط با پیغمبر اکرم، خداوند تو را عائل یعنی صاحب خرج، خرج داری، خرج های زیادی داری، تو را اینطور یافت، فاغنا، خدا تو را غنی کرد، بهت پول داد. چطور؟ اغنا، فاعل اغنا کیه؟ خدا، خدا اغنا، اغنا چه کسی را؟ پیغمبر را، خدا پیغمبر را غنی کرد، درسته؟ امام علیه السلام فرمود به ابی طالب، به واسطه حضرت ابو طالب خدا پیغمبر را غنی کرد، یعنی فعلی که خداوند به خودش نسبت داده در قرآن به دست حضرت ابو طالب جاری شده، یعنی فعل او فعل خداست، شبیه همون ما رمیت از رمیتی که مثال زدم. و وجده که عائلا فاغنا، سطح بحث اینجاست، نه اسلام حضرت ابو طالب، و این نقدی که گفتم و این مطلبی که مطرح کردیم، این روشی که نقد نگیم، این روش، این روشی که مطرح کردیم به بسیاری از مباحث در علم اعتقادات و کلام وارده. سطح بس از ابتدا پایینه. میدونید الغدیر خیلی کتاب عظیم و بزرگیه، اما این نقد بهش وارده. تمام این زحمت ها برای اثبات امامت امیرالمومنین و وصایت پیغمبر به چه معنا؟ معناش مطرح نشد. اثبات میکنن امیرالمومنین خلیفه بلافصل پیغمبر، اما خلیفه به چه معناست؟ مطرح نشده در الغدیر. یعنی اون همه زحمات بسیار زحمات عظیمیه، واقعا شکر الله و سعیهم، خوشا به حالشون، رضوان خدا بر علامه امینی و همه مدافعین مذهب. اما در این حال بالاخره هر کاری ممکنه نیاز به جهات تکمیلی هم داشته باشه، اشکال نداره که انسان جهات تکمیلی، جهات عظمتشو که نمیخوام کوچیک کنیم، خدا نمیتونیم، در حدی نیستیم. انشالله اونقدر بیچاره نشدیم، بدبخت نشدیم که بخوایم جهات عظمت کارهای علما رو کوچک کنیم. اما در این حال کامل نیست، هر کار یک نقص‌ها و نقدهایی ممکنه برش وارد باشه. یکیش همینه، در بحث‌های اثبات خلافت امیرالمومنین پایه بحث و هدف بحث کوتاهه. هم معنای خلافت کوتاهه، هم اصل اثبات خلافت کوتاهه. این همه بحث نداره، این همه مفصل نویسی و مفصل گویی نداره، جایی این همه مفصل نویسی داره که امر مجمل باشه، مبهم باشه. مثل اینکه شما هی اثبات کنی الان شبه، سجل کتاب بنویسی، اثبات کنی الان شبه، برای اینکه یه عده منکرن. خب منکرن که منکرن، اون منکرین با خوندن سجل کتاب شما هم مثبت و موافق نخواهند شد، چون اونا فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، چون ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. بعضی رو خدا در به قلب اینا رو روی خیرات بسته، با کتاب قانه نمیشه، صد جلدم بخونه قانه نمیشه. دو تا سه تا دلیل میاره که خدا هست، دلیلم متقن محرز واضحه، قبول نمی کنه. شما 300 تا دلیل بیار بازم قبول نمی کنه. آیه قرآن ها، ان رأوا کل آیت لا یؤمنوا بها، اگر همه آیات را هم ببینن ایمان نمیارن. اما ما بیایم تمام زندگی و عمرمون رو مصروف بداریم، صرف کنیم، اثبات کنیم خدا هست، 20 جلد کتاب بنویسیم اثبات کنیم خدا هست، امر به این واضحی این همه نیاز به اثبات داره؟ امری اینقدر نیاز به اثبات داره که مجهول مبهمه. بله تحقیق هسته‌ای میخوان بکنن، آقا داخل هسته چه خبره؟ با تحقیقات زحمات ساخت، چون مجهول مبهمه. اما اینکه از پشت کوه دود بلند شده، معلومه که پشت آتش روشنه، یه چیزی یا سوخته یا داره میسوزه یا آتشه. صد جلد کتاب بنویسیم که این دود دلالت میکنه به آتش، کتاب نه دیگه، دو تا سه تا دلیل میاری معلوم میشه. برای امیرالمومنین علیه السلام و برای حضرت امیر علیه السلام صحبت از این که حضرت از خدایی بکشونی پایین، مردم به غلوف نیفتن، نگن خداست، در این کتاب بنویس، خدا نیست. قدهی به الوهیت افتادن، قائل به خدایی شدن، صفات خدا رو ثابت کردن برای امیرالمومنین، صفات خدا رو. برای حضرت زینب سلام الله علیها هم همینه، در مقامات عالیه حضرت زینب باید صحبت کرد و شناخت. من حالا امشب در این دقایق کوتاه باقی مانده یکی از اون مقامات اصلی حضرت زینب سلام الله علیها رو که همه ما هم البته میدانیم، ولی خب از باب تذکر میخوام اون رو بیان بکنم که معرفت به حضرت زینب سلام الله علیها اگر بفهمیم این جمله رو، معرفت بلندی نصیبمون شده، معرفت مهمی به دست آوردیم. دقت بفرمایید، حضرت زینب سلام الله علیها رو بشناسیم به عنوان یکی از ارکان ماجرای کربلای امام حسین. ماجرای کربلا سطحش کجاست؟ در نظام عالم، در کل مخلوقات خدا جایگاه امام حسین و کربلای امام حسین و مصیبت امام حسین و اشک بر سید الشهدا و زیارت امام حسین کجاست؟ چقدر وسیع است و عمیق است. سعه و وسعت و هیمنه و سیطره داستان امام حسین در کجای عالم هستی هست که خدا آفریده اما ذکری از امام حسین نیست؟ داریم چنین جایی؟ شناسایی میکنید؟ نه، چون فرمود امام حسین که به شهادت رسیدن تمام مخلوقات خدا همه بر امام حسین گریه کردن. بکا علیه جمیع الخلائق، همه مخلوقات گریه کردن. یعنی هر چیزی که مخلوق خداست یه ارتباطی با امام حسین داره. پس وسعت امام حسین به این سعه هست، به این عظمت هست. حالا این امام حسین علیه السلام که جایگاه او، مقام او، ماجرای او گره خورده به مشیت خدا که یا حسین ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا خواسته تو را کشته ببیند، خدا مشیت کرده است، جریان تو به مشیت الهی گره خورده. این مشیت خاصه ها، نه مشیت عام. ولی منم اینجا این آبو بردارم بخورم، خدا خواسته. اما اینجا میگن خدا خواسته من آب بخورم. این یک وقت مشیت، مشیت عمومیه، ذره ای تکان نمیخوره مگه به مشیت خدا. لا حول ولا قوت الا بالله. این مشیت، مشیت عامه، همه چیز به مشیت خداست. اما یک مشیتی خدا داره، مشیت خاصه برای انجام کارهای خاص در کل نظام هستی. یعنی اصلاح نمی کند امر عالم را مگر اینکه تو کشته بشی. اصلاح عالم به اینه، نه عالم دنیاها، همه عوالم، انبیا، انبیا هم گریه کردن، ملائکه هم گریه کردن. پیش برد کار نظام شریعت محقق نمی شود مگر به شهادت شما. این شهادت در نظام تشریع و عبودیت اینقدر مؤثره که ان الله شاء، خدا خواسته. با اینکه خدا دوست نداره، بیشترین کسی که دوست نداره امام حسین ذره ای بهشون جسارت بشه کیه؟ خداست. اما خدا خواسته تو را کشته ببینی. این خواستم به چه معنی؟ به معنی محبت نیست، خدا دوست داره. نه، خدا در نهایتی که دشمن می‌دارد دشمن تو را و غضب می‌کند و ناراحت است و مکروه می‌دارد کشته شدن تو را، با همه اینها خواسته است برای پیش برد نظام تشریع، شریعت، شرایع، ادیان، عبودیت تو کشته بشی. در این کشته شدن که گفتم وسعتش متناسب با مشیت خداست، در این قضیه کربلا یکی از ارکان اساسی در رتبه بعد از امام حسین و امام سجاد و امام باقر، اون ارکان اصلی یکیش حضرت زینب سلام الله علیها. لذا پشت سرش در همون حدیث داره که و شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته این زنان را هم اسیر ببیند. به همون معنا شهادت و اسارت، این دوتا با هم هر دو در پهنه هستی مؤثره. لذا انبیا فقط اینکه بر امام حسین گریه کردن، نه اینکه فقط بر خود امام حسین گریه کردن، بر حضرت علی اصغر هم گریه کردن، حضرت علی اکبر هم گریه، و بر اسارت هم گریه کردن. پس وسعت وجودی و معرفت به حضرت زینب سلام الله علیها باید به وسعت و پهنه تمام هستی معنا بشود، با همه عالم مرتبط است. در دستگاه و دولت امام حسین علیه السلام جایگاه دارد. تا مدتها که امام سجاد علیه السلام، در روایات داره، تا مدتها که امام سجاد علیه السلام در ستر و پرده و تقیه بودن بعد از قضیه کربلا، حتی وقتی برگشتن به مدینه، تا شش ماه وجود مقدس امام سجاد علیه السلام وارد شهر مدینه نشدن. وقتی رسیدن بیرون شهر مدینه، چادری زدن، خیمه ای زدن، به عزاداری و گریه و عبادت و اینها مشغول بودن. وارد شهر نمی شد امام سجاد علیه السلام. بعدی هم که وارد شدن در نهایت تقیه، تحت الحفظ بودن دیگه، جواسیس بودن و عیون و چشما و جاسوس ها بودن. حضرت در تقیه کامل بود، در سکوت مطلق بودن امام سجاد علیه السلام. در روایات داره در این مدت تمام احکام دین و اون چی که مردم نیاز داشتن به حجت خدا، نیازشون به حجت خدا از طریق حضرت زینب تأمین می شد. چه جایگاهیه، چقدر مقام بلنده. به این میگن جایگاه در دولت حقیقی. هر امام یک دولتی داره در کل عالم، یک کارهایی در عوالم غیب و شهود میکنند. بعضی در همین عالم شهادت یک کارهای جزئی انجام میدن برای امام. مثلا ممکنه، مثال میزنیم، مثلا ما آمدیم اینجا امشب پرده جشن زدیم، یه دونه میخی زدیم به دیوار، ها؟ امام زمان خوشحال میشن یا نه؟ بله. یه خدمتی به امام زمان هست یا نیست؟ بله. ولی چون این خدمت رو کردم من تو همه عوالم در دست امام زمان، در حکومت امام زمان کاره ایم؟ نه، امروز میام پرده رو میزنم، فردا نمیزنم، امروز هستم فردا نیستم، معلوم نیست اصلا. کار اساسی کلی کلیدی جامعه اثرگذار جاری در عالم به این راحتی توفیق شامل هر کسی نمیشه، خیلی باید مقام بلند باشه. حضرت زینب سلام الله علیها از اون اشخاصی هستند که در دولت حقیقی امام حسین منصب دارن، منصب اساسی هم دارن، منصب کلیدی هم دارن. امام سجاد علیه السلام فرمود یا امه یا امتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، شما به حمد خدا سپاس مخصوص خدا که شما عالمه ای هستی که معلم ندیدی، یعنی معلم غیر از ما اهل بیت، چون اهل بیت معلم حقیقی هن. غیر از ما اهل بیت یعنی به سایر خلق نیاز نداری. برای کسب علم و گرفتن فیض علم بین تو و بین ما اهل بیت واسطه ای نیست. معنای انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، شما عالم بدون معلم هستی، نه یعنی این که شما علم را مستقیم از خدا میگیری، ما اهل بیت هم در وسط نیستیم، نه، این معنای انحرافی غلطه. یعنی بین شما و بین ما اهل بیت که ما علم الله هستیم و باب علوم الهی هستیم و عیبت و علم الله هستیم، بین شما و بین ما دیگه هیچ واسطه ای نیست که شما از جای دیگری علم را کسب کنی. شما عالمه بدون معلم هستی، مستقیم ما به شما علم میدهیم و فهمتون غیر مفهمه، و شما فهیمه ای هستی، اهل فهمی هستی که کسی نیست به شما چیزی را تفهیم کند. چیزی ندارد کسی که شما نداشته باشی و او بخواد داشته باشه و به شما تعلیم کنه یا تفهیم کنه. شما مقامت از سایر شیعیان هم بالاتر است. حتی بعضی از بزرگان گفتن، چون حالا چند دقیقه وقت هست من همین نکته آخرم بگم بعد دیگه ذکر توسل و مدح و اینها خونده بشه، حتی بعضی از بزرگان، نظرم میاد مرحوم علامه مامقانی در تنقیح المقال و بعضی دیگه هم گفتن حتی در مقایسه حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ابوالفضل، چه بسا که مقام حضرت زینب افضل باشد. البته این مقایسه ها کار ما نیست، کار سختیه، ولی دلیل محکمی است، دلیل قابل توجهی است. گفتن چون مادر حضرت ابوالفضل کجا و مادر حضرت زینب کجا، درسته در پدر مشترکن، هر دو فرزند امیرالمومنین هستند، درسته هر دو در مقامات تشیع به اعلی درجات رسیدن، اما در عین حال حضرت زینب متولد از دو معصوم کلی است، نه متولد از انبیا، متولد از، نه از متولد یک امام، از امیرالمومنین، اونم نه سایر اهل بیت، امیرالمومنین و حضرت زهرا. ازا از همون ابتداء تشکیل نطفه تا دوران بارداری، تا دوران شیردهی، تا دوران تربیت و نوباوگی و تا نوجوانی و غیره، تمام تحت تعلیم خاص دو معصوم کلی، نه یک مادر معمولی، نه یک مؤمنه، نه یک صالحه، سیدت و نساء اهل الجنه. اون طرف هم فاروق اعظم، صدیق اکبر، امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین، شاه مردان، بزرگ همه عوالم هستی، امیر همه مؤمنین، این حضرت زینب سلام الله علیها اینطور متولد از این دو بزرگوار است. کدوم کسی همچین مقاماتی داره؟ چند نفر هستن در این عالم هستی، در کل مخلوقات خدا؟ مگه امیرالمومنین حضرت زهرا چند تا فرزند دارن؟ چند تاشون اینطور به ثمر نشستن، به این مقامات رسیدن؟ لذا گفتن چه بسا، نمیشه قطعی گفت این مسائل رو، ولی گفتن این یکی از مسائل قابل توجه هست در مقام حضرت زینب سلام الله علیها که متولد از امیرالمومنین و حضرت زهراست. یعنی ماده وجودی جسمانی دنیوی حضرت زینب که در این دنیا آشکار شدن قوی ترین، کامل ترین، معتدل ترین حد ممکن بوده. دیگه نکات هست اینجا وارد نمیشیم. یکی از اساتید میفرمود، میگفت باید برای حضرت زینب سلام الله علیها صحبت ها کرد که چرا حضرت زینب امام نشد. چون امام نیستن، قطعا مقامشون با مقام 14 معصوم قابل مقایسه نیست. اما چرا نشد؟ از همون خانواده و همون پدر مادری که امام مجتبی و سید الشهدا به دنیا آمدند و ایجاد شدن، از زینب در همون خانواده بودن، چرا امام نشد؟ به یک معنا درسته این حرف، به یک معنا درسته، یعنی این بحث این میخواد عظمت مقام حضرت زینب رو بگه. لذا با اون معرفتی که حضرت زینب داشتن به امام حسین، باید طاقت تحمل مصائب سید الشهدا رو نمی آوردن با اون معرفتی که داشتن. چرا طاقت آوردن؟ به خاطر اون وسعت وجودی عجیب، خودش معجزه است. این خاطرتون باشه، یکی از معجزات حضرت زینب زنده ماندن بعد از روز عاشوراست. معجزه است واقعا، این توضیح داره سر جای خودش. لذا باید مقامات رو در سطح بالا و با معرفت بالا مطرح کرد. این از حقوق حضرت زینب سلام الله علیها به گردن ماست. هر کس در این جهت قدمی بردارد، خدمتی کند، تلاشی بکند، انشاءالله مورد عنایت و رضایت و توجهات ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع خواهد شد. خدایا به برکت این جلسات و به عظمت صاحب این جلسات و به عظمت این نامهای مقدسه‌ای که در این جلسات مطرح می شود، صاحبان این اسامی علال خصوص حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، فرج امام زمان ما را معجل بفرما. نام همه ما را جزو دوستان و موالیان و شیعیان اهل بیت و منتظرین ظهور امام زمان علیه السلام ثبت بفرما. شب جمعه هست، به برکت انشاءالله 3 صلوات بر محمد و آل محمد.